بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه و بحث کذب به اینجا رسید که موضوع کذب از نظر لغت و اصطلاح چیست، اما بحث دومی که مطرحه این است که حکم کذب در اسلام چیست. حکم تکلیفی کذب اکثر علما، بلکه تمام علما اتفاق دارند که الکذب حرام و دروغگویی حرام، این مورد اجماع علماست. هیچ عالمی نشده که بگوید کذب حرام نیست. و برای حرمت کذب به ادله اربعه استدلال کردند، یعنی الکتاب و سنت و الاجماع و العقل. به ادله اربعه برای حرمت کذب استدلال شد. در اینجا تعبیر بعضی از علما به ضروری الدین هست، ضرورت المذهب هست و ضروری الادیان، یعنی در تمام ادیان الهی کذب حرامه و ضرورت دین ماست و ضرورت مذهب ماست که کذب حرامه. لیکن به ادله اربعه در اینجا استدلال شده که کتاب است و سنت است و اجماع و عقل. لیکن یه نکته‌ای وجود داره و اون این است که ما در بحث آینده راجع به این که کذب گناه کبیره است ادله‌ای رو اقامه خواهیم کرد. اگر اون ادله کافی باشه که کذب معصیت کبیر است، پس بنابراین این مسئله که کذب حرامه این دیگه به طریق اولا وقتی گناه کبیر شد دیگه اصل حرمتش به طریق اولا اثبات میشه. اما فعلا برای تیمن و تبرک به آیات قرآن استدلال میکنیم. آیات قرآن وجود داره که دلالت میکند بر حرمت کذب. یکی از آیاتی که دلالت دارد سوره مبارکه انعام آیه 21 و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته انه لا یفلح الظالمون. خب در این آیه شریفه ظالمتر من ازلم من ازلم و ممن افترا، کسی که افترا بزند بر خدا و آیات خدا رو تکذیب بکنه، این دیگه بالاترین ظلم است. من ازلم و ممن افترا علی الله کذبا او کذب به آیاته انه لا یفلح الظالمون. این ظالم میشه کسی که دروغ بگه و ظالمین رستگار نیستند. خب این آیه شریفه فی الجمله دلالت میکنه بر حرمت کذب، اما اشکالی که در اینجا مطرح شده این است که آیا تمام افراد کذب حرامه یا بعضی از افراد؟ در اینجا اونچه که در آیه شریف ذکر شده تکذیب خداوند، ممن افترا علی الله کذبا او کذب به آیاته، تکذیب آیات خدا رو اگر کرد یا تک افتراء بر خدا بست، مسلم این جزء ظالم ترین افراد است و رستگار نیست. خب این یه مقداری از افراد کذبه، یعنی کذب علی الله و علی آیاته، کذب بر خدا و بر آیات الهی پروردگار، این کذب مسلم حرامه و جزء ظالمترین افراد شمرده شده. کسی که به خداوند افترا ببنده یا به آیات قرآن. خب پس این آیه دلالت دارد بر این که فی الجمله کذب حرامه، اما اینکه تمام افراد کذب حرامه یا نه، یه نکته است که شما در قرآن شأن نزولهایی رو میبینید. شأن نزولهایی که در قرآن هست یه بحثی است که آیا مورد مخصص هست یا مخصص نیست، یعنی این آیه در مورد یه شخص خاصی نازل شده و این شخص یه فرد خاصیه، آیا این مورد آیه فقط این شخصه یا تمام افرادی که مثل او هستن همه رو شامل میشه؟ خب در اینجا آیون در تفسیر میفرمایند که مورد مخصص نیست و اینکه در یه شأن نزولی وارد شده، یه مورد خاصی وارد شده، این دلیل نمیشه که شما بگید آیه اختصاص فقط به این مورد داره. نه، در موارد دیگه هم عرض کنم که مشابه این باشه، این آیه جاری و ساری است. آیه دیگری که در این رابطه میتونیم عرض کنیم سوره نساء آیه 50، انظر کیف یفترون علی الله الکذب و کفا بهی اسما مبینا. خب این آیه باز همون اشکال قبلی درش میاد، یعنی این که انما انظر کیف یفترون علی الله الکذب، کذب رو به خدا اگر کسی دروغ به خدا بگه این گناه بزرگی کرده. خب در اینجا هم مسئله کذب مطرحه، اما کذب علی الله مطرح شده. ممکنه یک کسی بگه خب اونچه که مسلمه از آیه استفاده میشه کذب علی الله از گناهان بزرگه، اما کذبی که مربوط به خدا و اعتقادات و اینها نباشه اون در این آیه ذکر نشد. آیه دیگری هست که در سوره مبارکی نحل آیه 105، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله و اولئک هم الکاذبون. انما یفتر الکذب، کسانی که افتراء میبندند و دروغ میگند، الذین لا یؤمنون به آیات الله، اینا ایمان به آیات خداوند ندارند. خب این و اولئک هم الکاذبون، اینها کاذبند. این آیه درسته که در ظاهر مطلقه و شامل همه افراد کذب میشه، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله، اونایی که افترا میبندند و دروغ میگند ایمان به خدا ندارند، و اولئک هم الکاذبون. ولی در این رابطه آیه قبل این آیه این جمله رو دارد که آیه عرض کنم آیات قبلش اینه، و اذا بدلنا آیتا مکان آیه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر. آیات قبل راجع به همون بدلنا آیتا مکان آیه، یعنی یک آیه‌ای رو جای آیه دیگری بیاورند. خب بدلنا آیتا مکان آیه، این تهمت به خداونده، این افتراء به آیات الله. پس مورد این آیه هم در مورد افتراء به آیات خداست، و ما فعلا فی الجمله از این آیات میتونیم استفاده کنیم حرمت کذب را، و اون در جایی است که افتراء به آیات خدا باشه یا افتراء بر خدا باشه، و در این جور مسائل مسلم این آیات دلالت بر حرمت کذب داره. اگر بیاین این جمله را هم ضمیمه کنید که مورد مخصص نیست، اون وقت یک عمومیتی رو میتونید استفاده کنید، بگید در اینجا موردش این بوده، ولی در موارد دیگر عرض کنم بر اینکه این حکم جاری و ساریه. بهترین آیه‌ای که برای حرمت کذب بهش استدلال شده این آیه است که در سوره عرض کنم حج آیه 30، واجتنبوا قول الزور. شما کلمه اجتنبوا رو در قرآن در جاهای دیگری دیدید، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، اجتناب کنید. در این آیم وجتنبو قول از زور، از قول زور اجتناب کنید. زور در لغت به معنای باطله، و کذب هم از مصادیق جلی چیه؟ باطله. پس بنابراین قول زور یعنی قول باطل شامل کذب میشه، اجتناب باید کرد از قول زور، یعنی اجتناب باید کرد از امثال کذب، حالا یکی از مصادیقش کذبه. خب این آیه شریفه به صورت مطلق دیگه اختصاص به مورد خاصی هم نداره که بگید فقط کذب به آیات الله یا کذب به خداونده، نه، به صورت مطلق واجتنبو، قول از زور، قول باطل رو باید اجتناب کرد، واجب اجتناب کردن از قول باطل که یکی از مصادیق مسلمش همین مسئله عرض کنم بر این که کذب است، که این آیه شریفه مطلق و شامل کذب میشه 100%. یکی از آیاتی که باز عرض کنم بر این که استدلال شده سوره هود آیه 93، سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و من هو کاذب، که صدر آیه اینه و یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عاملون سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و من هو کاذب و ارتقبوا انی معکم رقیب. خب این آیه شریفه بعضی ها استدلال کردن بر حرمت کذب این آیه که و من هو کاذب، چون قبلش دارد من یعتیه عذاب یخزیه و من هو کاذب عطف به اونجاست و یعنی عذاب برای کسانی است که دروغ میگن. ولی باز صدر آیه رو اگر دقت بفرمایید، این آیه در رابطه با حضرت شعیب که در مقابل افرادی که بوده و ایمان نمی آوردند به حضرت، حضرت فرمود عذاب الهی نازل می شود و شما عذاب الهی رو خواهید دید و من دروغ نمی گویم. حضرت شعیب می فرماید که من دروغ نمیگم، بعدن معلوم میشه که من راست گفتم به شما. حالا شأن نزول آیه و صدر آیه در مورد کذب خاصیه، یعنی که دلالت میکند که کذب کار زشتی است، کار قبیحی است، اما اینکه آیا عذاب الهی هم برای کذب وجود داره یا وجود نداره، این آیه صراحت در این مطلب نداره. ولی ما آیاتی که در اینجا خوندیم دلالتشون مجموعاً خوب بود و دلالتشون کامله که کذب قبیح است و حرام است. پس بنابراین دلیل اول ما برای حرمت کذب آیات شریفه است که به بعضی از اون آیات ما استدلال کردیم که کذب حرام است. و اما روایات، در بحث روایات، روایات متواتر در بحث کذب وجود داره. میدونید که ما اخبار آحاد داریم، اخبار متواتر داریم. در اخبار متواتر شما حتی سند هم براتون مهم نیست، یعنی میگید مجموعش باعث علم میشه و وقتی مجموع باعث علم شد دیگه این خبر متواتر حجته، ولو سند بعضی از روایات هم ضعیف باشه اشکالی نداره، چون مجموع من حیث المجموع این روایات متواترند. در بحث کذب روایات ما متواتر هستند. شما روایات رو ببینید در صفحه 940 وسط صفحه ما داریم الدلیل الثانی الروایات، روایاتی که در اینجا ذکر شده متواتره و ضعف سند هم مضر نیست. روایت اول که فمنها عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان اسماعیل ابن مهران ان سیف ابن امیره امن حدثه ان ابی جعفر قال. روایت از امام باقر علیه السلام که قال کان علی ابن الحسین علیه السلام یقول لولده، آقا علی ابن الحسین علیه السلام به ولدشون میفرمودند اتقوا الكذب الصغیر منه والکبیر فی کل جد و حضل. بپرهیزید از دروغ، چه دروغای کوچک باشه چه دروغای بزرگ باشه، چه جدی باشه چه شوخی باشه، حتی شوخی هم شما دروغ نگید. فإن الرجل اذا كذب في الصغير، اگر در موارد کوچک اگر انسان دروغ بگه اجتر على الكبير، در موارد بزرگ هم دروغ خواهد گفت. اما علمتم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما یزال العبد یصدق حتی یکتبه الله صدیقا، اگر شما همیشه راستگو باشید خداوند متعال اسم شما رو می نویسد به عنوان صدیق. و ما یزال العبد یکذب حتی یکتبه الله کذابا، ولی اگر انسان دروغ بگه مخصوصا زیاد دروغ بگه نوشته میشه اسمش به عنوان کذاب. خب این آیه، این روایت دلالت بر حرمت کذب میکنه، چه جدی باشه چه شوخی باشه، چه کذب صغیر باشه چه کذب کبیر، تمام انواع کذب رو ایشون آمده در این روایت امام علی ابن الحسین علیه السلام می‌فرماید باید پرهیز کرد. این دلالت روایت تامه، منتها سند روایت یه مقدار ضعیفه، ولی عمل مشهور جبران کننده ضعف سنده. روایت دیگر و منها عدتون من اصحابنا ان احمد ابن ابی عبدالله ان ابی ان القاسم ابن اروه ان عبدالحمید تایی ان الاسبغ ابن نباته قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یجد عبد طعم ایمان حتی یترک الکذب حزله و جده. خب این روایت در کافیه، هم سند روایت معتبره هم دلالت روایت درسته، چون لا یجد طعم ایمان، طعم ایمان رو نچشیده کسی که دروغ میگه. خب این روایات بر مدعای ما دلالت خوبی دارد. روایت دیگری است که اون روایت دارد که و منها صفحه 941 حدثنا احمد ابن محمد ابن یحیی العطار قال حدثنا ابی عن یعقوب ابن یزید عن زیاد ابن مروان القندی عن ابی وکی عن ابی اسحاق السبعی عن الحارث الاعور عن علی علیه السلام قال لا یصلح من الكذب جد ولا حزل ولا ان یعد احدكم سبیت سبیه ثم لا یفی له. به دخترتون شما به بچهتون یه قولی بدید بعد وفا نکنید. ان الكذب یهدی الى الفجور و الفجور یهدی الى النار و ما یزال احدکم یکذب حتی یقال کذب و فجر. آدم دروغگو اولش یه دونه دروغ میگه، بعد کم کم یکی میشه، دوتا دوتا میشه، سه تا، انقدر دروغ میگه که میشه آدم فاجری میشه. و ما یزال احدکم یکذب حتی لا یبقا فی قلبه موضع عبرت صدق. انقدر انسان گاهی دروغ میگه تا اینکه دیگه یک سرسوزنی صدق در قلب انسان وجود نداره. فیسما عند الله کذابا، عند الله دیگه این آدم کذاب میشه. خب این روایتی است که در اینجا ذکر شده و این روایت عرض کنم که دلالتش یک کمی ضعیفه، چون لا یصلح من الکذب، لا یصلح ظهور در حرمت نداره، ولی خب دلالت میکند که جدن و حزل شوخیش هم کذب بده. جدی و شوخی کذب قبیح و باید دوری کرد، ولی تعبیر روایت خیلی دلالت بر حرمت نداره، چون دارد لا یصلح الکذب، صلاحیت نداره که انسان دروغ بگه، ولی خب میتونه مؤیدی باشد برای روایاتی که در این باب ذکر شده. روایت دیگری که باز در این باب هست این است که عن ابی عبدالله الکذاب هو الذی یکذب فی الشیء قال لا ما من احد الا یکون ذلک من ولکن المطبوع علی الکذب. این روایت هم یه مقداری از نظر دلالت ضعیفه. چرا؟ چون میفرماید دروغو که همه میگن، این که هیچ، ولی اونی که همیشه طبعش اینه که دروغ میگه، ذاتاً آدم دروغگویه. یه موقع انسان گاهی یه دروغی میگه، یه موقع انسان اصلا ذاتاً دروغگویه، هر چی میگه دروغ میگه. این خیلی بده، این کذاب است. و لکن المطبوع علی الکذب، اون کسی که طبعش کذبه، این خیلی زشته و خیلی بده. خب این روایت هم از نظر دلالت یه مقداری دلالتش قوی نیست، چون این جمله در این روایت هست که ما الا ما من احد الا یکون ذلک من، همه بالاخره یه دروغی میگن. خب نمیشه بگیم همه فاسقند و فاجرند، گاهی هر کسی یه دروغی میگه، ولی اونی که طبعش دروغه، اصلا هر چی میگه میبافه و دروغ میبافه، ذاتش اینه. خب اگر اینطور شد این دیگه خیلی زشته. روایات دیگری که حالا این روایت هم بخونیم، ان الله عز وجل عن ابی جعفر علیه السلام قال ان الله عز وجل جعل للشر اقفالا، برای شر قفلهایی رو قرار داده، و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب، مفتاح و کلید شرهای دنیا شرابه، و الکذب شر من الشراب، کذب از شراب هم بدتره. خب این خیلی بده، این روایت دلالت میکنه بر اینکه کذب از شراب گناهش بیشتره و شرش بیشتره. در هر صورت بالاخره این روایات دلالت بر حرمت کذب میکنه به صورت مطلق. هر کذبی حرامه، بعضیاش داشت صغیر و کبیر، بعضیاش داشت جد و هزل، شوخی باشه، جدی باشه، کوچک باشه، بزرگ باشه، اینا همش همه نوع کذب حرامه. حالا روایتی هم هست که انشاءالله در مباحث آینده مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.